دیگه همینه دیگه. تا فردا خدا نگهد.
ممنونم از آقای اجاغلو. عصر اقتصاد رو میشنوید و بریم سراغ بخش چهره ها. امروز در چهره ها یک مهمان بسیار دوست داشتنی داریم، یک هنرمند درجه یک، متولد 11 آذر 1356 هستند. دانش آموخته موسیقی سنتی. از کارهای ایشون میشه به تیتراژ سریال تبریز در مه اشاره کرد، معمای شاه، کلی البته اثر درخشان دارن جناب استاد سالار عقیلی و مایه مباهات بنده است که میتونم بهشون حالا سلام کنم در عصر اقتصاد. خیلی خوش آمدید آقای عقیلی.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب امیدی عزیز و همچنین شنوندگان عزیز و محترم رادیو اقتصاد. امیدوارم که هر کجا که هستن و صدای من رو میشنون خوب و خوش و سلامت باشن.
ارادتمند. خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. آقای عقیلی چه میکنید این روزها با کرونا؟ میدونم که به هر حال الان فکر کنم تقریبا حدود 2 ساله که از کنسرت حداقل به دور هستین و شما یکی از خوانندگانی بودین که در این زمینه خیلی هم پرکار بودین. سخت میگذره از من؟
بله، به قول یکی از دوستان اتفاقا چند روز پیش این صحبت رو با هم میکردیم، میگفتش که شما همیشه تو هواپیما بودی، هر وقت من تماس میگرفتم داشتید میرفتید یک شهری کنسرت. میگفتم بله واقعا الان 2 سال هستش که ما کنسرت رسمی در واقع به اون صورت که حالا حضوری باشه و حضور مردم رو داشته باشیم اجرا نکردیم و این خیلی سخت بود هم برای ما هم برای همکارانمون، به خصوص برای برحال کسانی که حسن از این راه برحال امرار معاش میکردن و واقعا خیلی از همکاران از این موضوع واقعا ناراحتند و خود ما هم همینطور، و امیدواریم که زودتر بتونیم دوباره در خدمت مردم عزیزمون باشیم، در کنسرت ها و در صحنه و حضوری مردم عزیز رو ببینیم و ازشون انرژی بگیریم.
امیدوارم.
کار ما کاری است به خصوص موسیقی. همیشه من یادم هست میگفتم که آقا موزیسین بدون مخاطب یعنی هیچ فایده نه، چه خواننده در حال کسانی که در این راه، یعنی باید واقعا مخاطب چهره به چهره در واقع روبروی ما باشه تا ما بتونیم انرژی بگیریم از اون. ما مثلا ممکنه یه آوازی رو که میخونیم توی خونه حالا بشه مثلا خوبم خونده بشه و اینها، ولی روی صحنه وقتی مردم رو میبینیم یک انرژی مضاعفی میگیریم.
حتما همینطوره.
اون انرژی باعث میشه که اون حسمون رو بتونیم خوب انتقال بدیم به مردم و به اون مخاطب و اصلا کار یه چیز دیگری میشه.
اشاره که دوباره برگرده اون روزگار.
فلسفه کنسرت دادن همین هست، یعنی یا شما در تئاتر هم همین رو میبینید، یعنی اصلا فلسفه اجرای زنده همینه که ما بتونیم یک همزاد پنداری بکنیم با مخاطبمون و اون هم همینطور بتونه این کار رو با ما انجام بده و یک بدبستان دو طرفه است.
دقیقاً.
بتونیم یک حال خوبی رو در واقع ایجاد بکنیم در حالا کنسرت، در نمایش و یک تاثیرگذاری مثبتی رو در روی مخاطب داشته باشیم.
حالا ان شاءالله که اتفاق بیفته. الان برای فوتبال گفتن میتونیم امیدوار باشیم 10,000 تماشاچی برن برای بازی ایران و کره. حالا کنسرت هم کم کم با واکسیناسیون امیدواریم که به راه بشه. من بدشانسی ما هم بوده دیگه آقای عقیلی، من آخرین بلیت کنسرتی که به دستم رسید کنسرت شما بود اسفند 98.
دقیقاً آخرین، یعنی من بیلبوردام هم رفته بود با
بله.
هم فروخته شده بود توی اسپیناس پالاس. ما 4 سانس کنسرت داشتیم و دقیقاً 6 روز اگر اشتباه نکنم یا 6 روز بله مونده بود به کنسرت که به ما اطلاع دادن که باید کنسرت رو به خاطر کرونا کنسل بکنید و به هر حال ما هم خب در اون موقع این کار رو کردیم و خب خیلی هم به هر حال اون برگزار کننده متحمل در واقع
خسارت
ها و ضرر های زیادی شد، ولی خب به هر حال باید این اتفاق می افتاد و به قوانین باید یه احترام
می‌گذاشتیم.
به هر حال کنسل کردیم کنسرت رو، ولی امیدواریم که به زودی زود به محض اینکه این در واقع به قول من ویروس منحوس از بین رفت و ما تونستیم دوباره در خدمت مردم باشیم، قول میدیم که برای همون کنسرت رو، چون من چند تا کار جدیدم خونده بودم، به خصوص یک کار که خیلی دلم سوخت قطعه مادر بود که ما آماده کرده بودیم برای اولین بار این قطعه مادر رو برای مردم عزیز اجرا بکنیم. بله. خودم تمرین کرده بودیم.
بله. فکر کنم روز مادر منتشرش کردی، درسته؟
بله دقیقاً. و قطعات دیگری رو آماده کردیم، همه اکثرا کارهای جدید بود که کلی هم تمرین کردیم و دیگه اینجوری شد متاسفانه.
انشاءالله در فرصت بعدی
این قول رو میدیم که بلا فاصله بعد از کرونا بتونیم حتما در خدمت مردم عزیز با این قطعات باشیم.
خیلی هم عالی. آقای عقیلی، شما اولین شغلی که در زندگیتون داشتین مرتبط با هنر موسیقی بوده یا اینکه نه شغل دیگه هم داشتین؟
من الان نزدیک به شاید 28 سال هست که عاشقانه در موسیقی فعالیت میکنم و هیچ شغل دیگری هم به غیر از موسیقی نداشتم و ندارم.
یعنی اولین دستمزدتون از موسیقی بوده، یادتون میاد کی بود و این دستمزد رو با شکار کردین؟
دقیقاً سال 1380 بود که من سیدی، البته آلبومم رو دارم میگم، حالا اولین درآمدم از کنسرت بود که در سال 1374 بود در فرهنگسرای شفق که یک کنسرت رو به یاد بنان ما اجرا کردیم و اونجا یادم هستش که شبی 300,000 تومان من دستمزد گرفتم سال 1374 که دو سانس قرار بود اجرا بکنیم که اینقدر استقبال شد، یک سانس هم تمدید شد و در سه شب ما 900,000 تومان برای سه شب کنسرت دریافت کردیم که الان من به اتفاق کل گروه، یعنی دستمزدی
بود قابل توجه بوده در سال 74 فکر میکنم.
و بله، و اولین دستمزدم که از آلبوم گرفتم 800,000 تومان بود که سال 80 بود که خیلی هم خوشحال شدم از این موضوع و که برای آلبوم عشق ماند بود که اولین کار من بود با استاد ارشد تخماسبی.
از پس در 18 سالگی میتونیم بگیم شما اولین درآمد حرفه‌ای رو تقریبا به دست آوردین. بعد درآمدتون آقای عقیلی اون روزگار چی کار میکردی؟ اولویتتون مثلا پس انداز و سرمایه گذاری بود یا اینکه نه اصلا همچین ویژگی هایی نداشتین؟
اولین کاری که من دوست داشتم بکنم این بود که بتونم یه خونه ای بخرم، یعنی یک سربنایی رو برای خودم و خانواده‌ام بتونم بخرم در تهران که خب حالا چند سالی طول کشید و بعد
موفق شدید.
ولی خب واقعا اون موقع خیلی یعنی بهتر بود، یعنی میتونستیم برحال کسی اگر کار میکرد یا برحال زحمت میکشید میتونست بعد از چند سال یه چیزی بخره. الان من خودم فکر میکنم میگم من در 10 و 20 سالم کنسرت بدم دیگه نمیتونم یه خونه بخرم.
ای وای دیگه الان شما اگه اینو بگین که من اتفاقا داشتم فکر میکردم چون راجع به کرونا و وضعیت موسیقی صحبت کردیم، خب به حال برخی از چهره ها مثل شما آدم هایی هستید شناخته شده و فکر میکنم به لحاظ مالی میتونیم بگیم که در حتی شرایطی مثل روزگار فعلی شاید کمتر تحت فشار قرار بگیریم، ولی خب اعضای بسیاری دارین در گروهتون، نوازنده هستن، سمت های مختلف، اینا واقعا چیکار میکنن در همچین دوران؟ حمایتی صورت میگیره استاد؟
آقای امیدی ببینید آواز دهل شنیدن از دور خوش است، یعنی همه این فکر ممکنه بکنن ولی واقعا اینطور نیست. ما تو همین نزدیک 2 سالی که برحال کرونا بود ما خیلی خیلی در واقع،
یعنی حتی خود شما هم
بله تمام دوستانی که برحال این کار رو انجام میدن مثل ما تو کار موسیقی هستن یا تو کار خونه، چون ببینید در یک جامعه ای که در واقع یک اتفاقی همیشه میفته و دچار یک بحران میشه، اولین ضربه رو قشر فرهنگی و هنری جامعه میخورن. این رو
متاسفانه،
یعنی قشر فرهنگ و هنر اولین ضربه به اونها وارد میشه و این واقعا این 2 سال خیلی از دوستان رو من می‌دیدم که واقعا تحت فشار بودن. به هر حال همه هنرمندای ما به هر حال انسان‌هایی هستند که با وقار و کسانی هستند که واقعا اصلا به روی خودشون خیلی نیاوردن و صورت خودشون رو با سیلی سرخ نگه داشتن و زندگی کردن و به هر حال این دوران تقریبا حالا به اینجا رسیده، امیدوارم که زودتر به پایان برسه، ولی واقعا این دوستان با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه داشتن
متاسفانه، مثل خیلی از
تا بتونن در دیگه هموطنان تحمل بکنن. بله
بله،
اینم از منش و از بزرگواریشون.
درسته آقای عقیلی، در بین آثار شما خب قطعات ملی میهنی وجود داره که بارها و بارها همه ما شنیدیم و بسیار هم دوستشون داریم. میخوام ازتون خواهش کنم به ما بگین خودتون کدوم یکی از این کارها رو بیشتر دوست دارین و یک کوچولو هم برامون توضیح بده این کارها، یا واقعا همشون به هر حال کارهایی بوده که خود شما مایل بودین اینها رو بخونین و تولید بکنین، یا برخیشون هم ممکنه مثلا به شما سفارش داده شده باشه؟
ببینید اکثر کارهایی که من خوندم برای سریال ها بوده و اتفاقا یه خاطره من همیشه تعریف میکنم، یه آقایی توی خیابون منو دید، فکر کنم نزدیک 2-3 سال پیش بود، گفتش که آقای عقیلی، گفتم بله، گفتش که شما چرا همش کارهای آثار ملی میهنی میکنید، یه خودم کارهای عاشقانه بخونید، عارفانه بخونید. گفتم آقا من نزدیک 200 تا 220 تا آهنگ عاشقانه و عارفانه دارم، من همش کلن سرجم شاید 15 تا کار ملی میهنی داشته باشم، ولی شما چون از رادیو تلویزیون این کارهای ملی میهنی زیاد پخش میشه اینا رو شنیدین، اگه برید تو اینترنت یا حالا برید سیدی های اینا رو تهیه بکنید، پیگیری بکنید و حالا این کارهای من رو دنبال کنید، میبینید که من نزدیک 35-36 تا آلبوم بیرون دارم که توی هر کدوم حداقل 7-8 تا کار عاشقانه عارفانه به هر حال هستش، از اشعار عرفانی، از اشعار حافظ، سعدی، مولانا. ولی خب میگم چون اینها در واقع همیشه بولد شده و کار یعنی بیشتر پخش شده، حالا رو سریال ها بوده. حالا جالبه که آقای امیدی اصلا هیچ کدوم از این آثار ملی میهنی اصلا منتشر نشده در قالب یک سیدی
آلبوم، درست
آلبوم و سیدی بیاد بیرون، همش یا برای سریال بوده یا از تلویزیون پخش شده. برای همین چون اینا رو زیاد شنیدن در واقع فکر میکنن که ما آثار ملی میهنی خیلی همیشه مثلا اینا رو خوندیم.
البته خیلی هم خوب هستن و فکر میکنم اونها هم به دور از عشق نیستن، حتما که در هم آثار هم عشق جاریه،
100% غیر از این نیست، ولی خب اکثرش برای سریال ها بوده.
بله کدوم رو استاد خودتون بیشتر دوست دارین از بین اون کارها؟
از بین کارهای ملی میهنی؟
بله بله،
از بین کارها،
از هر دو اگه بهمون بگین چقدر عالی میشه.
من کار تنها میمانم رو که ساخته آقای فرید سعادتمند عزیز هست و کار چه بگویم، این دوتا رو در واقع، و کار خوشچین که از استاد بنان هست و من بازخوانی کردم از استاد روح الله خالقی، این ستا رو من خیلی خودم دوست دارم. در کارهای ملی میهنی هم تبریز در مهر و ایران و تنم شکوه پاورجا و اون ایران فدای عشق و خنده تو، این دوتا رو در کارهای ملی میهنی، البته واقعا همه کارها رو دوست دارم، نمیشه
اینا رو بیشتر،
به وقتی خدای نکرده جسارتی به بقیه دوستان و آهنگسازا نشه، من همه کارها رو دوست دارم واقعا. حالا میگم جمله هست همیشه میگن، یک جمله کلیشه‌ای هست و هر کی میپرسی اینو جواب میده، میگه این کارا مثل بچهای من هست.
بله بله،
ولی واقعا همینطوره، یعنی ما با هر کاری زندگی کردیم، سالها گوش دادیم خودمون. من از من سوال شد که شما توی ماشین یا مثلا تو خونه کارهای خودتون هم گوش میدین، گفتم اینا کارهای من نیست، اینا کارهای آهنگسازاست، من اجرا کردم، به
خاطر
زیبا اینها ساختن که منم خوندم و منم گوش میدم چون اونها زیبا ساختن.
آفرین، بزرگواری شماست. البته آقای سالار عقیلی، هنرمندی که واقعا هممون دیگه آشنا هستیم با آثار فوق‌العاده‌ای که منتشر کرد، امیدوارم این روند ادامه داشته باشه و چقدر دلنشینه که استاد اینقدر همراه هستید با مردم. صفحه مجازیتون رو وقتی که دنبال می‌کنیم، پست‌هایی که شما منتشر می‌کنین، همراهی با مردم واقعا دلنشینه برای همه ما. امیدوارم سال‌های سال بتونیم از صدای بی‌نظیرتون بهره‌مند بشیم و لذت ببریم.
قربان شما، مرسی. ولی من واقعا عاشق مردم و عاشق کشورم ایران هستم، این رو همه میدونن و تا جایی که به هر حال جان در بدن داریم سعی میکنیم که برای مردم عزیز ایران بخونیم و خدمت بکنیم و خدمتگزار این مردم باشیم.
پاینده باشید. متشکرم استاد سالار عقیلی، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خیلی خوشحال شدم، ممنونم. منم تشکر میکنم از شما به برنامه خوبتون جناب امیدی و خدافظی میکنم با مردم عزیز و شنوندگان.
ارادت بسیار. خانم ها آقایان، در عصر اقتصاد رادیو اقتصاد گفتگو کردیم با استاد سالار عقیلی.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
در لحظه‌های پایانی از اقتصاد حالا همراه شما هستیم. دکتر مهدی فدایی در کنار ما هن، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و پیرامون موضوع برنامه دقایقی از صحبتشون بهره مند میشیم. آقای دکتر سلام.
سلام دارم
خدمت
شما و خدا
قوت. بله، آقای دکتر، پول موضوع برنامه امروز عصر اقتصاد. خب خیلی ها گاهی وقتا میان شعاری صحبت میکنن که آقا پول چیز خوبی نیست، چرک کف دسته، کلن اصلا مایه بدبختیه، ولی خب در حقیقت هممون میدونیم که به هر حال در زندگی پول جزو نیازهای ماست. اما اینکه آیا واقعا با پول میشه خوشبخت بود، پرسشی که میخوام خواهش کنم که شما در موردش صحبت کنیم. ما از شنونده ها پرسیدیم که پول خوشبختی میاره یا رفاه، نظر شما چیه؟
بله، خب من اولا عرض سلام دارم خدمت هم شما هم شنوندگان عزیز برنامه خوب عصر اقتصاد. ببینید، سوالی که مطرح کردید رو من شاید از این جنبه باز کنم، یه مقدمه خیلی کوتاه عرض کنم. ببینید، ما اگر خود پول رو ببینیم چی هست، تعریفش بکنیم، پول رو میرسیم به یک تعریف خیلی ساده ای ازش، و اون اینه که پول یک وسیله و یک ابزار انجام معاملات هست، یعنی یک ابزاری هست برای زندگی بشر. قاعدتاً باید ببینیم این ابزار در کنار سایر ابزارها آیا رفاه و خوشبختی میاره یا نمیاره. خب قاعدتاً باید ببینیم که افراد چقدر به این پول و یا این ابزار نیاز دارن. هر چقدر که قاعدتاً زندگی بشر پیچیده تر شده و خب خیلی مکانیسم در هم تنیده تری رو ما میبینیم در زندگی مردم، قاعدتاً پول میتونه این وسط خوب گره گشایی بکنه به عنوان یک ابزار. مثل یک خدمت رو عرض کنم، فرد ماهری که به اصطلاح توی کار تولیدیش از ابزارهای دقیق و پیشرفته تر و بهتری رو بتونه استفاده بکنه، خب کار خودش رو بیشتر و بهتر پیش میبره. اما اینکه آیا بیام سراغ قسمت دوم فرمایش شما و اون بحث رفاه، ببینیم که آیا اساسا تعریف رفاه چی هست، ببینیم آیا این ابزار میتونه برای ما رفاه بیاره.
بله. اگر ما فقط لطفا در یک دقیقه جنبندی بفرمایید.
بله، اگر ما بحث آسایش و آرامش رو به نظرم تفکیک بکنیم، قاعدتا پول وسیله‌ای برای آسایش انسان هست، قطعا هست، و انسان ها اگر به دنبال تأمین ابزار آسایش خودشون باشن، قاعدتا میتونن زندگی آرامتر و بهتری داشته باشن. ولی لزوماً باید ببینیم که آیا اون وسیله و ابزار آسایش رو در مسیر تأمین آرامش ما استفاده میکنیم یا نمیکنیم. نکته مهم و پنهان قضیه اینجاست که ما اگر پول رو در مسیر ایجاد آرامش در زندگیمون، که خب مسیرهای بسیار متفاوتی هست، بتونیم استفاده بکنیم، اون میتونه ابزار بسیار خوبی باشه و رفاه انسان رو به یک آرامش تبدیل بکنه. در غیر این صورت ابزاریه که ممکنه آسایش رو از انسان بگیره.
خیلی ممنونم از شما دکتر فدایی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه پیام نور. برنامه امروز رو با سخنی حضرت امام علی علیه السلام به پایان برسونیم. فرمودند صفا و نورانیت قلب نتیجه لقمه حلال است، و فرمودند خوشا به حال کسی که در نزد خود فروتن و متواضع و درآمدش طیب و طاهر باشد. خداحافظ.
انتخاب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
برنامه تهران من از رادیو تهران ضمن تاکید بر سبک زندگی شهدا و خانواده‌های معزز اونها در طول هفته دفاع مقدس مستندهای ویژه‌ای تدارک دیده.
مستندهایی با محوریت زنان در عرصه دفاع مقدس.
هفته دفاع مقدس رو در تهران من رادیو تهران گرامی می‌داریم با مستندهای ویژه‌ای که برای برنامه تدارک دیدیم، با موضوعات زنان در عرصه دفاع مقدس مانند اولین آزادگان زن جنگ تحمیلی، عکاسان و خبرنگاران، فیلمسازان و امدادگران زن دفاع مقدس و همچنین به همسران جانبازان هم خواهیم پرداخت. من مینا نیکانی تهیه کننده برنامه همراه با آقای فرباد مقدم گوینده و دیگر همکارانمون در تهران من رادیو تهران از ساعت 16 تا 19 در خدمت شما هستیم.
رادیو گفتگو هم به مناسبت هفته دفاع مقدس و یادآوری رشادت ها و پایمردی های رزمندگان اسلام در طول اون سال ها
با ویژه برنامه کرانه عاشقی حس و حال اون ایام رو برای شنونده هاش بازسازی میکنه.
کرانه عاشقی در فصل جاودانگی و شهادت رادیو گفتگو تقدیم می کند. کرانه عاشقی، تبیین شعار دفاع همچنان باقی است. هر شب ساعت 22 تا 24 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یکی از روش‌های حفظ قرآن کریم که مورد توجه اهالی پژوهش و تفسیر هم قرار داره، حفظ موضوعی آیات کلام خداست.
برنامه درسنامه حفظ رادیو قرآن فردا به صورت تخصصی به این روش حفظ می‌پردازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه درسنامه حفظ با محوریت حفظ موضوعی آیات قرآن کریم به کارشناسی اساتید حفظ و مفاهیم استاد سید محمد مهدی بحرالعلوم و استاد سید محسن میرباقری روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 9 صبح به تهیه کنندگی فاطمه کاشانی وحید از رادیو قرآن پخش می شود.
ورزش اگر درست و اصولی انجام بگیره، بعد از مدتی ممارست و پیگیری روی همه ابعاد زندگی فرد تأثیر میگذاره و به نوعی میشه گفت ورزشکارا با بقیه تفاوتهایی پیدا میکنن.
برنامه عصرانه رادیو ورزش فردا به این تفاوتها از نگاه مخاطبانش میپردازه.
عصرانه.
نوید جولایی هستم، تهیه کننده برنامه عصرانه از رادیو ورزش. موضوع برنامه یک شنبه مورخ 4/7 در مورد این هست که تعریف شما از یک ورزشکار واقعی چیه. خیلی خوشحال میشیم که یک شنبه از ساعت 17 الی 18:30 شنونده برنامه باشید از رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
درود بر شما شنونده های خوب رادیو اقتصاد، امیدواریم هر جا که هستید غروب بسیار آرامی رو آغاز کرده باشید، به کارهای روزانه سر موقع خودشون رسیده باشید. کلن امروز روز پرباری بوده باشه برای شما. همچنان در خدمتون هستیم، شما هم ما رو همراهی بفرمایید. اینجا تهران، رادیو اقتصاد. کاری که فعالیت میکنیم خوبه که کار خودمون رو انجام بدیم، اما نه فقط در حد وظیفه، بلکه اندکی بیشتر و از روی سخاوت. همین مقدار اندک به اندازه تمام اون کار ارزش خواهد داشت. چیز ارزشمندی آسون به دست نمیاد. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار کار و تلاش مستمره. اینجا تهران، رادیو اقتصاد. رفع موانع بر سر راه واردات کامیون های دپو شده در گمرک. معاون فنی گمرک گفت در جلسه‌ای که دادستانی تهران برگزار شد تقریبا همه مشکلاتی که بر سر واردات کامیون های دپو شده در گمرک وجود داشت برطرف شد. ارمنقی افسود در این جلسه